بپذیر یا حسین خیلی ناقابله.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افزایش خدمت رسانی به زائران با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تحویل ارز زائران از امروز، تردد در مرز مهران پس از طوفان عصر دیروز به حال عادی بازگشت.
ترکیه فردا نتیجه تحقیق درباره کشته شدن جمال خاشقچی را اعلام می کند. معاون حزب حاکم ترکیه: نتایج تحقیقات برای ریاض فاجعه بار خواهد بود.
و کسب دو مدال برنز توسط ملی پوشان کشتی آزاد در مسابقات جهانی بوداپست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 8 بامداد را به آگاهی شما می‌رسانیم.
تحویل ارز زائران اربعین از امروز. مدیر اجرایی بانک ملی گفت زائران می توانند در نرم افزار بروز شده بله با وارد کردن کد ملی ثبت شده در سامانه سماح برای ثبت نام ارز و دریافت کد اختصاصی اقدام کنند. محمدی افزود زائران می توانند در داخل این نرم افزار دو نوع ارز با میزان 50 و 100 هزار دینار به ترتیب با پرداخت 460 و 960 هزار تومان انتخاب و از باجه‌های تعیین شده در سه نقطه مرزی و همچنین سه شهر نجف، کربلا و کاظمین در خاک عراق ارز خود را دریافت کنند. اما 8 روز مانده به اربعین حسینی، مرزهای سگانه کشور مملو و زائران است. سردار رضایی فرمانده مرزبانی کشورمان تاکید کرد در مرزهای مشترک با عراق به ویژه در مبادی تردد زائران اربعین امنیت کامل برقرار است. قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که برای بازدید از آخرین وضع کمک رسانی به زائران به عراق رفته است گفت بیش از 17000 نیرو و 900 آمبولانس در بخش بهداشت و درمان به زوار اربعین خدمت رسانی می‌کنند. قاضی‌زاده هاشمی افزود 10 فروند بالگرد و 25 دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز به مدت 25 روز در خدمت زوار اربعین است. فرمانده نیروی انتظامی نیز در بازدید از مرز شلمچه گفت تاکنون هیچ گونه مشکل امنیتی گزارش نشده است. سردار اشتری به مردم توصیه کرد قبل از حضور در پایانه‌های مرزی روادید و گذرنامه تهیه کنند، چون هیچ گونه روادید و گذرنامه‌ای در مرزها صادر نمی‌شود.
عزیزانی که عازم عتبات حسن حتما گذرنامه و ویزای خودشون رو در شهرهای مبدأ تهیه بکنند. در پایانه ها امکان صدور گذرنامه و ویزا وجود نداره. با تمام ظرفیت و با عشق و علاقه همکاران بنده در مرزهای سگانه حضور دارند و خدمتگزار زائرین عزیز هستند که انشالله بهترین خدمات رو بتونیم ارائه بکنیم.
اما طوفان و تندباد شدید عصر دیروز بخشایی از مناطق مرزی در استان ایلام را در نوردید. سرعت این طوفان در برخی مناطق از جمله قصرشیرین تا 102 کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. بر اثر این طوفان یک تن جان باخت و دست کم 20 تن زخمی شدند. این طوفان در مرز مهران نیز موجب مشکلاتی برای تردد زائران اربعین شد، اما هم اکنون اوضاع در این مرز به حال عادی بازگشته و تردد زوار ادامه دارد. شهریار حیدری دبیر ستاد اربعین حسینی در گفتگو با خبر رادیو گفت گروه‌های امدادی و خدمات رسان در آماده باش کامل هستند.
الان وضعیت به حالت عادی است از نظر تردد رفت و آمد در هم شلمچه و چرزابه و مهران. ادامه بارندگی هم وجود داره، اما از نظر طوفان خوشبختانه ما رصد کردیم شلمچه و چرزابه و مهران مشکلی نیست. از دیشب هم بعد از ساعت 1 بامداد تا حدود تردد داشتیم، ولی الان دیگه تردد به شکل روان انشاءالله ادامه داد. قرار است با استفاده از ظرفیت هلال احمر در استانهای خوزستان و ایلام، کرماشاه، لرستان و همدان انشاءالله کمک کنن به ایجاد مجدد مواکب و امکان اسکان و پذیرایی از زائرین عزیز.
سازمان هواشناسی امروز نیز برای استان ایلام ادامه بارندگی، رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده است. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهیم داشت. همین شرایط فردا در جنوب غرب و بخشایی از غرب کشور ادامه خواهد یافت و شدت بارش ها نیز امروز در جنوب آذربایجان های شرقی و غربی، همچنین استان کردستان، کرمانشاه، لرستان و برخی از مناطق خوزستان، بوشهر و ایلام خواهد بود که منجر به آب گرفتگی معابر و همچنین احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها هم وجود داره و احتمال ریزش تگرگ نیز در بعضی از این مناطق وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت نیم میلیارد دلاری که با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در نظر گرفته شده است، حد اکثر تا پایان آبان به شرکت‌های دارویی و داروخانه ها پرداخت می‌شود. غلامرضا اصغری افسود:
میتونه مطالبات معوقه صنعت دارو بخشش و بخش قابل توجهیش رو پوشش بده، همچنین مطالباتی که داروخانه ها دارن از بیمه ها. تأثیر مستقیمش این تصمیم روی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی هست، به این شکل که مدت ها بود که صنعت دارو رنج میبرد از کمبود نقدینگی به دلیل مطالبات چندی ماهی که عقب افتاده بود و شرایطی رو تجربه میکرد که خیلی سخت بود به دلیل اینکه باید میرفت وام میگره و هزینه های مالی تولید بالا رفته بود، و این تصمیم بسیار مؤثر هست برای بحث تأمین دارو در کشور. همش از 97% داروهای ما تولید داخل هست و بسیار میتونه کمک کنه زنجیره تأمین دارو در کشور.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت سازوکار مالی اروپا درباره ایران تا قبل از 13 آبان نهایی می شود. حشمت الله فراحت پیشه پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه افزود اروپایی ها عزم لازم را دارند تا برجام را حفظ کنند و سیاست مشارکت جویانی ایران را با نگاهی مثبت پاسخ دهند. وی در این حال گفت اینکه اروپا برای عملی کردن وعده‌های خود چقدر توان دارد هنوز باید منتظر بود. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه نیز گفت اراده طرف اروپایی برای حفظ برجام باید هر چه سریع‌تر به برنامه عملیاتی تبدیل شود. کاظم جلالی در نشست خبری مشترک با رؤسای گروه‌های دوستی پارلمانی مجالس ملی و سنای فرانسه در تهران تصریح کرد
گام‌های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید گام‌های بلندتری باشد. اتحادیه اروپا در جهت صیانت از برجام باید گام برداره، اما گام برداشتن صرفاً در گفتگوهای سیاسی خلاصه نمی‌شود. گام‌های عملی برای گسترش اقتصاد ایران نیاز هست. امیدوار هستیم که وعده‌های داده شده محقق بشود و آنچه را که خانم موگیرینی مطرح کردن با رسانه ها بتواند تا قبل از 4 نوامبر محقق بشه و انجام.
ترکیه نتایج تحقیق این کشور درباره قتل جمال خاشقچی فعال عربستانی را برای سعودی ها فاجعه بار خواند. نعمان کورتلمش معاون حزب حاکم ترکیه گفت عربستان قادر نخواهد بود ابعاد این اتفاق را مخفی نگه دارد و روشن شدن زوایای این ماجرا پیامدهای حقوقی خواهد داشت. کورتلمش افزود ارتکاب جنایت در کنسولگری عربستان نمیتواند بدون آگاهی مقامات عالی رتبه این کشور باشد. اما عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی مدعی شد مقامات ارشد سعودی در این ماجرا دست نداشتند و قتل خاشقچی کار عناصر خردسر بوده است. وی در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز همچنین ادعا کرد ریاض نمی‌داند خاشقچی چگونه کشته شده و جسد او کجاست. در حالی که قرار است ترکیه فردا نتایج تحقیقات این کشور را درباره خاشقچی اعلام کند، رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا تلفنی گفتگو کردند. سعودی ها دو روز پیش به قتل روزنامه‌نگار عربستانی در کنسولگری این کشور اذعان کردند، اما تاکنون از افشای چگونگی قتل خاشقچی و محل دفن جسد او خودداری کردند. بسیاری از رسانه‌های مطرح جهان و همچنین افکار عمومی در کشورهای مختلف روایت سعودی ها را از قتل خاشقچی ناقص و مضحک خوانده و خواستار فشار جهانی بر رژیم سعودی شدند. در آمریکا نیز فشار افکار عمومی و منتقدان بر دولت این کشور به علت حمایت از سعودی ها رو به افزایش است. در همین راستا برنی سندرز سناتور آمریکایی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان مستبد قاتل یاد کرد و گفت آمریکا نباید رئیس جمهوری داشته باشد که مستبدی قاتل را تحسین کند.
رئیس جمهور چرخه تولید و صادرات کشور را از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت برشمرد. آقای روحانی در نشست عصر دیروز هیئت وزیران افزود در شرایط جنگ اقتصادی و تهدید و تحریم هدف اصلی بدخواهان ایران جلوگیری از صادرات و حضور کشورمان در اقتصاد جهانی است.
رئیس مرکز اجرایات پلیس راهور تاکید کرد مهلت بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی فقط تا پایان آذر است. سرهنگ کرمی اسد همچنین گفت خودروهای دارای جرایم رانندگی بالای 1,000,000 تومان پس از تخصیص مهلت یک ماهه توقیف می شوند.
شرکت ارتباطات سیار ایران هشدار داد مردم به تماس‌های ناموفق از شماره تلفن‌های بین‌المللی ناشناس اعتنا نکنند چون هزینه‌های هنگفتی خواهد داشت.
معاون قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای عالی استان‌ها اعلام کرد تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شوراهای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثناء بودن از حکم ممنوعیت قانون به کارگیری بازنشستگان تلقی شود و به همین علت شهرداران از جمله شهردار تهران هم شامل این قانون می‌شوند.
دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان امروز افتتاح می شود. این دانشگاه قرار است تجربیات جهانی را با تجربیات داخلی ترکیب و در سه حوزه نگارگری، خوشنویسی و صنایع دستی فعالیت کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا با عقب نشینی از سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران گفت کشورش در نظر دارد برخی وارد کنندگان نفت ایران را از تحریم‌ها معاف کند.
شمار زیادی از شهروندان آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های تجاوزکارانه این کشور با تجمع در نزدیک ساختمان پنتاگون بسته شدن پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی آمریکا را خواستار شدند.
بر اثر برخورد دو اتوبوس مسافربری در پاکستان دست کم 19 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند.
به هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 است. بالا آخرین خبرهای ورزشی به همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه رقابت‌های کشتی عازل قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، حسن یزدانی دارنده دو مدال طلای جهان و المپیک دیشب در دیدار رده‌بندی وزن 86 کیلوگرم با نتیجه 11-5 گورکلیف قهرمان اروپا از روسیه را شکست داد و صاحب مدال برنز شد و در 125 کیلوگرم نیز پرویز هادی خزریف دیگر کشتیگیر روس را 11-2 مغلوب کرد و دومین مدال برنز را برای تیم ایران برمغان آورد. امروز نیز عزت الله اکبری در 70 نو و علیزاد کریمی در 92 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به مسافه حریفان می‌روند. کاروان تیم اسد برای بازی با تیم پرسپولیس دیشب وارد تهران شد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و اسد قطر از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 فردا در ورزشگاه آزادی با قضاوت والنتین کوالنکوی ازبک برابر هم به میدان می‌روند. بازی رفت در دوحه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. خبر دیگر این که کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا ناظران ویژه‌ای را برای زیر نظر گرفتن این به تهران اعزام کرده است. با وجود افسران ویژه امنیتی و ناظران داوری و اجرایی قرار است چند ناظر ویژه نیز در این بازی حضور داشته باشند تا شرایط میزبانی پرسپولیس را از نزدیک زیر ذره بین قرار دهند. خسروی پیشکسوت داوری هم در این باره به خبر رادیو گفت:
من خواهشی دارم از تماشاگران عزیز، به هیچ عنوان اشیایی به داخل زمین پرتاب نکنن، شعاری بر علیه تیم قطری ندن، به هیچ عنوان از مواد آتش‌سوز استفاده نکنن. کنفدراسیون فوتبال آسیا منتظره که ما رو از میزبانی محروم کنید. جلسه ویژه توسط مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و حالا لیدر میگن، طرفدارا میگن، برگزار شه که تماشاگرها توجیه بشن. نیمکت تیم پرسپولیس آقای برانکو و کمکاش آرامش خودشونو حفظ کنن. هر رفتاری سبب میشه که مهاجمت تیم مقابل عکس‌العمل نشون بده. بازیکن‌های پرسپولیس جدیداً خیلی احساسی شدن. اعتراضات در این بازی شوخی بردار نیست. والنتین کالونکو داوری نیست که بخواد گذشت بکنه. هیچ نوع رفتاری که سبب شه اخطار بگیرن انجام ندن. خیلی مواظب باشن تو آفساید گیری‌هاشون، مواظب باشن تو تکل‌هاشون، خیلی تو آفساید گیری‌ها دقت کنن. یک بازی جوانمردانه انجام بدن. چون روز سه‌شنبه دیگه تیم پرسپولیس پرسپولیس نیست، پرسپولیس تیم ملی ایرانه و ان شاءالله پس از سال‌ها پرسپولیس بتونه با یک پیروزی مقتدر راهی بازی فینال بشه.
در هر صورت حضور پر تعداد ناظران ویژه در این بازی نشان می‌دهد که هواداران پرسپولیس باید به هوش باشند و از هر اقدامی که شاید میزبانی پرسپولیس را در صورت صعود به فینال تحت تأثیر قرار بدهد دوری کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم آقایان، صبح دوشنبه بخیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی آخرین روز مهر 1397.
کالاهای احتکاری در بند تشریفات قانونی.
بیش از 87% پرونده‌های احتکار در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مختومه شدند. پرونده‌ای هم که مختومه است، عملاً باید روند توزیع این کالاها با سرعت انجام بشه، ولی متأسفانه کمتر از 8% این پرونده‌ها به سمت توزیع رفته و همچنان بلا تکلیف است.
باز کردن حساب ویژه بر صرفه‌جویی‌های مردم.
حتی اگر امسال از نظر بارندگی مشکلی نداشته باشین، برای اینکه تابستون سال آینده مثل امسال قطعی برق نداشته باشین، به میزان صرفه‌جویی‌های تابستون امسال روی صرفه‌جویی مشترکان حساب باز کردن.
و سیاه نمایی در پرده نقره‌ای.
کارگردانی آمد به من گفتش که از جشنواره دبی بهشون پیشنهاد شده که اگر شما بیاید فیلمی رو برای ما بسازید در مورد ایران، ما در واقع فلان مقدار پول هنگفتی رو خواهیم داد. ایشون گفته بود خود چه فیلمی؟ گفته بود این فیلمنامه رو ما به شما میدیم.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 دقیقه صبح با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 30610. دیروز گزارشی داشتیم درباره تبدیل هزاران مدرسه کشور به خرید خدمت که شبیه همون طرح متوقف شده پیمانکاری. در این باره شنوندگان زیادی اظهار نظر کردن. یکی از اونها نوشتن مگر آموزش و مهمتر از همه پرورش کار ساختمونیه که بدن به پیمانکار؟ آیا مدرسه باید به یک بنگاه اقتصادی تبدیل بشه؟ مگه آموزش پرورش وظیفه حاکمیتی نیست؟ در این باره اگر شما هم نظری داشتید راجع به پیمانکاری شدن مدارس، اینکه چه تأثیرات مثبت و منفی داره، لطفاً به 3610 پیامک بفرستید. مدتی است که سرکشی به انبارها برای مقابله با احتکار آغاز شده، ولی مردم همیشه این سوالو دارن که بالاخره تکلیف این همه کالای احتکاری که کشف شده چی میشه و چرا توزیع این کالاها اونچنان که مورد انتظار بوده صورت نمیگیره. پاسخ به این پرسش در گزارش همکارم طباطبایی‌آن.
مدتی با نوسانات ارزی در کشور خبرهای کشف و انبارهای احتکار مایحتاج مردم بیشتر به گوش میرسه. انبارهای پر از کالایی که کشف میشن، اما مردم سوال میکنن که بالاخره این کالاهای احتکاری کی به دستشون میرسه؟
اینا لوازم خانگی هست یا نیست؟ اینا فروشگاه بچه هست یا نیست؟ نمایندگی رفته از شهر اعلام میکنه، میگه آقا به ما عرضه نمیکنن. مردم در مشکلات هستن، زن و بچه مردم مشکل دارن.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته کمتر از 8% از کالاهای 87% پرونده احتکار که توی سازمان تعزیرات مختومه شده وارد بازار شده. یاسر رایگانی:
بیش از 87% پرونده های احتکار در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مختومه شدن. پرونده هم که مختومه است، عملاً باید روند توزیع این کالاها با سرعت انجام بشه، ولی متاسفانه کمتر از 8% این پرونده ها به سمت توزیع رفته و همچنان بلا تکلیف هستن.
این حرف ها و عدد و رقم ها این سوال رو توی ذهن ایجاد میکنه، پس این مبارزه با احتکار برای چیه؟ آقای رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات از عللی میگه که موجب شده این دست اختلالات فسادزا در سیستم اقتصادی اقتصادی کشور به وجود بیاد.
اگر کالا از لحظه ای که ثبت سفارش میشه وارد گمرکات کشور میشه، از گمرک ترخیص میشه، به انبار منتقل میشه و از انبار به بنگدار و از بنگدار به سطح عرضه و توزیع منتقل میشه تا به دست مصرف کننده برسه، دارای یک سیستم شفاف، دقیق و کدینگی باشه، قاعدتاً نه این حجم از احتکار قابل محقق شدن هست و نه به فرض انجام احتکار روند رسیدگی اینقدر طولانی میشه.
مالیات سامانه داره، نه هم گمرک سامانه داره، سامانه های بانکی هست. چطور با وجود این همه سامانه باز این عدم شفافیت وجود داره؟
لینک کردن و متصل کردن این سامانه ها به هم دیگه و رسیدن به یک خروجی مطلوب در روند رسیدگی میتونه اثرگذاری این سامانه ها رو نشون بده.
مشکل قانونی هم داره شما، خلأ قانونی یا قوانینی که مثلا باید به روز بشن؟
بله، ما الان در بخش زیادی از تخلفات صنفی، تخلفاتی که وجود داره در حوزه احتکار، مجازاتشون بازدارنده و پیشگیرنده نیست. ما نیاز به تغییر قوانین و به روز کردن قوانین رو داریم.
البته شنیدن حرفای از این دست از زبان دادستان تهران، اونم توی دادگاه متهمان اخلال در بازار تلفن همراه، موضوع رو قابل تأمل تر هم میکنه. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران:
امروز بخش از پرونده های جرائم اقتصادی به این امر باز میگرده که دستگاه های دولتی اولا وظیفه‌شون در اجرای مقررات به خوبی عمل نمیکنه. وزارت سمت مدعی که من مجوز ثبت سفارش دارم، سوال میکنیم چی نظارت داره که کالایی که وارد شده همون یا نه؟ میگن دیگه به ما رفت نداره، ما میدیم بانک مرکزی. بانک مرکزی میگه من فقط ارز تخصیص میدم. میگیم کالا چی وارد کردن؟ اصلا کالایی وارد کردن؟ میگه من که فقط باید ارز بدم. به گمرک میگیم کالا چی وارد شده؟ میگه من به ثبت سفارش نگاه میدم.
از طرف دیگه محسن ظریف، کارشناس ارشد اقتصادی، میگه مشکل در عدم اجرای قانون برای عملی شدن سامانه صندوق‌های فروشه که اگه اجرایی میشد الان فضای کسب و کار به خصوص بین اصناف اونقدر شفاف بود که کسی نتونه با رانت و لابی دزدی و احتکار کنه، که حالا ببینیم کالاهای احتکار شده چرا وارد بازار نمیشن.
تکلیف دولت بوده که صندوق‌های اصناف رو عملیاتی کنه و مبتنی به این صندوق‌های اصناف مالیات بگیره و درآمدها رو شفاف کنه، ولی این عملاً اجرایی نشده. محصل این عدم اجرای قانون منجر به درآمدهای غیر شفاف و معضلاتی که گریبان ساختارهای نظارتی مثل تعذیرات رو گرفته، کماکان اینها دچار مشکل هستند. عملاً به جای رسیده که فضای اقتصادی فضای غیر شفافیه و عملاً انبارهای قاچاقی که الان تعذیرات گرفته را اگه بخواد بیاد وارد بازار کنه، هیچ تضمینی نداره که دوباره برنگرده به رینگ قاچاق و به دور قاچاق.
این موضوع رو با حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مطرح کردیم که میگه قانون و اصلاحیش در مجلس در حال بررسی بود که فعلا جلوی بررسیش گرفته شده.
ببینید، در این خصوص طرحی آماده شد که 60 ماده داشت و در دستور بود و 25 ماده اون تا دو هفته پیش رسیدگی شد. متاسفانه این طرح بسیار مترقی که هم شفافیت درش بود، هم مبارزه با احتکار درش بود، هم مبارزه با قاچاق درش بود و به نفع مردم بود، این رو متاسفانه از دستور مجلس خارج کردن، در حالی که میتونست ادامه پیدا بکنه و دست سازمان تعذیرات و همچنین دستگاه‌های مبارزه کننده با قاچاق کالا و ارز احتکار رو به درستی باز بکنه.
شفافیت با سامانه‌های شفافیت زای بومی و البته متصل به هم، اونم با ضمانت اجرایی یک قانون محکم و بروز شده، شاه کلید حل مشکلاتی مثل احتکار، کمفروشی، دزدی و رانتخاری های ارزی، موضوعی که میتونه معیار خوبی برای خالصی و ناخالصی مدیریت ها و مدیران باشه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610. برخلاف اونچه که وزارت نیرو قبلا پاییز خشک توصیف کرده بود، بارندگی‌ها در کشور فعلا خوب بوده و کارشناسان پیش بینی می‌کنن که میزان بارندگی امسال در حد نرمال و شاید بیشتر باشه. اما در حالی که خاموشی‌های تابستان امسال به علت کاهش بارندگی اعلام شده بود، با وجود بارندگی هم مسئولان وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی‌های آینده باز هم روی صرفه‌جویی 3000 مگاوات روی مردم حساب کردند. البته این صرفه‌جویی‌ها همیشه هم اختیاری نبوده. گزارشی بشنوید از همکارم پور حسینی.
کمبارشی ها طی یک سال گذشته اونقدر شدت گرفت که توی تابستون آب و برق در برخی مناطق کشور سهمیه بندی شد. کارشناسان معتقدند سال آبی گذشته که از مهر ماه پارسال شروع شده بود تا آخر تابستون امسال ادامه داشته، یکی از خشک‌ترین سالهای چند دهه اخیر ایران بوده. زیایان، کارشناس امور آب و هواشناسی:
سال گذشته 28% ما کاهش بارش رو داشتیم. بعد دیگه ما سال گذشته حدود 1.3 درجه سانتیگراد افزایش دما رو نسبت به نرمال داشتیم.
اما خوشبختانه گویا از مهر ماه امسال که سال آبی نو ماست، بارش‌های جوی خوبی عایده کشورمون شده و کارشناسان میزان بارش‌های امسال رو از میانگین 30 سال گذشته بیشتر پیش‌بینی می‌کنند. ایمان بابایان، کارشناس امور آب و هواشناسی:
پیش‌بینی‌مون ما تا انتهای بارش در مجموع در کل کشور نرمال و متعامل بیشتر دارم. یعنی امسال سال خوبیه نسبتاً از لحاظ بارشیمون، در حد میانگین و بلکه یه مقدار بیشتر از میانگین.
مسئولان امور آب وزارت نیرو هم افزایش میزان بارش‌های جوی مهر ماه امسال رو نسبت به میزان میانگین تأیید می‌کنند. فراز رابعی، مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب:
تا 27 مهر ماه توی کشور 9 میلی‌متر بارون اومده که نسبت به شرایط نرمال که 7 میلی‌متر هست بیشتر هست.
رابعی در این حال معتقده پیش‌بینی‌هایی که خبر از ترسالی امسال میده خیلی هم قابل اعتماد برنامه ریزی نیست.
پیشبینی های بلند مدت با خطای زیادی هم همراه هست. بنابراین علارغم این که پیشبینی ها شرایط نرمال نشون میدن، اما این خاطر جمعی زیاد هم نیست.
از سوی دیگه برخی کارشناسان هم معتقدند حتی اگه به فرض امسال 30% افزایش بارش رو نسبت به میانگین شاهد باشیم و این ماجرا هم یعنی ترسالی ها 10 سال ادامه پیدا کنه، باز هم نمیشه گفت کشورمون از عمق خشکسالی که طی 11 سال گذشته در اون فرو رفته کاملا خارج میشه. ایمان بابایان، کارشناس مسائل آب و هواشناسی:
اینقدر کمبود در این بخش داریم که حتی 1 دهم پشت در هم بارش نرمال داشته باشه، فرض کنید این حدوداً 20-30% هم بیشتر از نرمال باشه هر سال، باز هم منابع آبی ما جبران نمیشه.
بر اساس آمارها، در حالی که در سال 81 میزان بارش‌های جوی عاید شده برای کشورمون 413 میلیارد متر مکعب بوده، در 15 سال گذشته این میزان 20 میلیارد متر مکعب کم شده و مهمتر اینکه عمدش بخار میشه و کمتر از 1/4 اون در اختیارمون قرار میگیره. فراز رابعی، مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب:
چیزی حدود 70%-ای از همون بارش ها تبخیر میشه. در بیلان منتهی به سال 84-85 چیزی حدود 134 میلیارد متر مکعب میزان آب تجدید پذیر ما بوده. در بیلان منتهی به سال 90 شده 110 میلیارد. 15 سال اخیر منتهی به سال 95 رو هم ما جداگانه حساب کردیم، این عدد نزدیک شده به 100 میلیارد متر مکعب. بنابراین میزان بارش و به تبع اون میزان آب تجدید پذیر کشور روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. این در مقابلش مصارف ما متاسفانه داره افزایش پیدا میکنه.
نکته جالب توجه اینه که در حالی که توی این بحران کم آبی همه حواس‌ها به موضوع کاهش مصرف و تبخیر آب در فرآیندهای کشاورزی، صنعت و خانگی متمرکز شده، کسی به سدها توجه نداره. به نظر میرسه ما با توسعه سدسازی مدلی رو برای نگهداری آب انتخاب کردیم که در حقیقت مایع حیات رو به آفتاب سوزان تعارف میکنیم و بعد تهش هرچیمون به مصرف خودمون و طبیعت میرسونیم. زیایان، کارشناس مسائل آب و هواشناسی، از حجم عظیم آبهایی میگه که سالانه فقط پشت سدها بخار میشه میره هوا.
در حدود 2000 میلیارد متر مکعب تبخیری بوده که از پشت آب سدها بوده. آیا عدد خیلی بزرگی نداره؟
در صورت گویا این موضوع، یعنی شدت درگیری کشور در موضوع کم آبی، باعث شده مسئولان وزارت نیرو اعلام کنند حتی اگر امسال از نظر بارندگی مشکلی نداشته باشیم، برای اینکه تابستون سال آینده مثل امسال قطعی برق نداشته باشیم، به میزان صرفه‌جویی‌های تابستون امسال روی صرفه‌جویی مشترکان حساب باز کردند. علیرضا احمدی، معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر:
در چیزی که پیش بینی شده سال آینده چیزی در حدود 8000 مگاوات شبکه سراسری برق کمبود خواهد داشت، در حدود 5000 مگاوات نیروگاه‌های جدید تو مدار میاد و در حدود 3000 مگاوات که توسط مردم عزیز انجام شده، ما برنامه‌ریزی کردیم انشالله که سال آینده همین حداقل 3000 مگاوات رو داشته باشیم.
بدون تردید موضوع صرفه‌جویی در مصرف آب و برق از بایسته‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی هر جامعه محسوب میشه و باید جامعه ما به این زیور آراسته باشه. اما نکته‌ای هم که هرگز نباید از یادمون بره اینه که آب قبل از این که ابزاری برای تولید برق باشه، مایه زندگی جاندارانه. آیا بهتر نیست به جای تکیه کردن بر آب در پشت سدها برای تولید برق، با بکارگیری فناوری‌های نوین برق تولید کنیم و هوای آب رو در خاک گوهرخیز کشورمون بیشتر داشته باشیم تا بیش از این قربانی آتش خشکسالی نشه؟
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
شماره پیمک پیک بامدادی 3610. آخرین گزارش رو بشنوید. سیاه نمایی در فیلم های سینمایی یکی از گلایه های فعالان فرهنگی و حتی سینماگران مطرح کشور. در این باره گزارش همکارم مرتضی علی مردانی رو بشنوید.
اپیدمی ساخت فیلم های تخت در سینمای ایران این روزها زیاد روی پرده نقره سینما دیده می شود.
تو منو زدی.
نمیخواستم بزنم، تقصیر خودت بود.
چیکار کردم من؟
رو اعصابم راه رفتی، زیاد حرف زدی، تو رو هم میزنم، باباتم میزنم، جد باباتم.